سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 19 همه جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میگذارید، بازخورد و کامنت میدین و در تامین هزینه‌های جلاکست کمک میکنین ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقدتون جلاکست در هر اپیزود محتوای غنی‌تری داشته باشه و به دست افراد بیشتری برسه. اپیزود 19 همه جلاکست در هفته آخر تیر ماه 1404 ضبط میشه در یک هوای گرم، بی آبی، بی برقی و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. خب، امروز قرار قسمت سوم و آخرین قسمت از گفتگوی دکتر هیوبرمن با دکتر بکی کندی رو براتون نقل کنم با عنوان دکتر بکی کندی Protocols for Excellent Parenting and Improving Relationships of All Kinds، به معنی دکتر بکی کندی چطور پدر و مادر فوق‌العاده‌ای باشیم و همه رابطه هامون رو بهتر کنیم. امیدوارم که ازش لذت ببرید. اندرو هیوبرمن میگه احتمالاً باید اینو قطعی کنیم که توی حرفه روانشناسی و تربیت درست بچه‌ها الان حرف قطعی اینه که هیچ وقت نباید بچه‌ها رو بزنی. درست میگم؟ دکتر بکی هم میگه قطعاً همینطوره. اینکه ما تنبیه یا تایم اوت نمیذاریم اصلاً معنیش این نیست که سهو گیریم. توی پرانتز تایم اوت یعنی اون بازه زمانی که بچه نمیتونه کارهایی که میتونست انجام بده رو انجام بده و بعد بره تو اتاقش و در ببنده. به نظرم هیچ درصدی بیقیدی یا حتی شل بودن تو این لحظات نیست. یه نرمی هست ولی 0% بیقیدیه. حالا فرض کن شریک یا والد دیگه این کارو میکنه. من اولین کسیم که به یکی میگم آیا فکر میکنی این باعث میشه بچت خراب بشه؟ نه، واقعا نه. مخصوصا اگه مثلا من طلاق گرفته باشم و الان میدونم که اون یکی والد تایم اوت میذاره یا از این کارا میکنه. منم سعی کردم باهاش حرف بزنم اما خب تأثیری نداشته. به نظرم چیزی که اتفاق میفته اینه که بچه میاد پیش تو میگه بابا منو تو تایم اوت گذاش. ما تو خونمون این کارو نمی کنیم و اولین کاری که معمولا میکنم چیه؟ به اون والد زنگ میزنم یا مثلا مدرسه یه کاری کرده زنگ میزنم مدرسه. بعدش میگم چرا این کارو کردی؟ ما از این کارا نمی کنیم. ولی چیزی که مهمه اینه حتی به عنوان والد برام خیلی آرامش بخشه. اینکه در اصل مهمترین چیز اینه که به بچه‌م کمک کنم تجربهشو بفهمه. ما تمرکز رو میذاریم روی اون آدم دیگه و اینکه چه کاری رو اشتباه کرده به جای اینکه تمرکز رو بذاریم روی بچه‌مون. ممکنه لازم باشه به والد دیگه زنگ بزنیم و بگیم خیلی خوب میشه اگه بتونیم یه جور دیگه هماهنگ بشیم. می‌خوای این دوره رو با هم بگذرونیم؟ خیلی خوب میشه. لازم نیست با همه چی موافق باشی. ولی تو اون لحظه چیزی که بچه‌م واقعا نیاز داره اینه که بگم میدونم، خیلی سخت و گیج کننده است. تو خونه ما وقتی یه کاری میکنی مثل اینکه داد بزنی و بگی ازت متنفرم، من یه جور مداخله میکنم ولی خونه بابا اون یه جور دیگه مداخله میکنه. این کلی سویش کردنه که باید براش معنی پیدا کنی. میفهمی؟ بعد ممکنه بچه‌م بگه مامان هیچ وقت بعد از اینکه بابا سرم داد میزنه ازم عذرخواهی نمیکنه. بعد من زنگ میزنم به همسرم و میگم میدونی ترمیم رابطه چقدر مهمه؟ مگه همه این چیزا رو گوش نکردی؟ دوست دارم روی این قضیه تأثیری بذارم. ولی چیزی که حس میکنم بچم تو اون لحظه نیاز داره بیشتر اینه که بگم برام تعریف کن چی شد. اون سر داد زد؟ آره، میدونم. بابا یه روز خیلی استرسا تو محل کار داشته و این اصلا مسئولیت تو نیست. فقط میخوام بدونی که این پشت صحنه است. بابا واقعا عذرخواهی کردن براش سخته. خیلی سخته که بگه معذرت میخوام. و در واقع وقتی کسی سختش باشه که عذرخواهی کنه سرد به نظر میاد. انگار براش مهم نیست. ولی معمولا دلیلش اینه که خودش واقعا بابت کاری که کرده احساس شرم داره و دلیل این که اینو بهت میگم این نیست که تو باید مراقبش باشی. فقط میخوام بدونی که این اصلا تقصیر تو نبوده. و هر وقت چیزی بین تو و بابا پیش بیاد که حس خوبی نداره و فکر میکنی نمیتونی حلش کنی، میتونی بیای با من حرف بزنی. حالا از نقش آفرینی میام بیرون یه لحظه. ولی فکر کنم میتونی ببینی که من اصلا دارم همسرم رو زیر اتوبوس نمیندازم. اصلا دارم روی چیزی که بچم نیاز داره تمرکز میکنم. چیزی که بچم نیاز داره اینه که برگردیم عقب و اون تجربه رو با یه بزرگسال که کنارش احساس امنیت میکنه پردازش کنه. به جای اینکه تنها بمونه. من همیشه تصور میکنم اون بچه‌ای که روی مبل نشسته و برام داره از یه مشکلی از خونه پدرش یا مدرسه تعریف میکنه و من بدو بدو میرم گوشی رو برمیدارم و زنگ میزنم، این چیزی نیست که میخواد. تصور میکنم اون بچه تنها اونجا نشسته و با خودش میگه تنها شدم. یعنی من که نمیخواستم بری زنگ بزنی، فقط میخواستم به حرفام گوش بدی. شاید بعدش یه مرحله دیگه هم باشه، مثل هماهنگ شدن. وقتی والدین میگن هماهنگ بشین، به نظرم مشکل اینه که ما اصلا حتی به یه صفحه نگاه نمی‌کنیم. فراموش کن که بخوایم روی یه صفحه باشیم. ما حتی به یه زبون هم حرف نمی‌زنیم. آدما به من میگن شریکم حتی حاضر نیست باهم یه ویدیو ببینه، حتی اگه باهاش مخالفه. مشکل همینه. راستشو بخوای این اصلا مشکل تربیتی نیست. این چیزیه که من بهش میگم اگه به شریکت بگی ببین من عضو این سایت گود اینسایت شدم، خیلی برام مفید بوده و باهاش ارتباط برقرار کردم، لازم نیست تو هم موافق باشی، ولی دوست دارم این ویدیوی 4 دقیقه‌ای رو با هم ببینیم. اگه شریکت بگه نه، این هیچ ربطی به تربیت بچه نداره. این یه مشکل اساسی تو رابطه است. اینکه اونا حتی براشون مهم نیست کاری که برای تو مهمه انجام بدن. پس این یه مشکل زناشوییه. انجو اینجا وارد میشه و میگه من کنجکاوم درباره این تشخیص‌های ADHD درباره بچه‌ها، چون این روزا کلی تشخیص‌های سرسری اینطوری داده میشه. سال‌ها پیش من مشاور یه اردو بودم که بچه‌ها رو می‌بردیم کوله‌گردی. اونجا یه مفهوم مهم یاد گرفتم. وقتی با پسرهای نوجوان کار می‌کنی، باید کانال باشی، نه صد. وقتی پر از انرژی‌ان، قرار نیست بشینن آروم. الان که وقت چرت زدن نیست، اصلا امکان نداره. پس این ایده که بذاری اون انرژی تخلیه بشه، جایی فراهم کنی برای تخلیه فیزیکی یا احساسی، البته تو محیطی امن، خیلی مهمه. و خب بچه‌ها کلی انرژی دارن. چطور میتونیم بچه‌ها رو سرزنش کنیم که انقدر انرژی دارن؟ بعضی بچه‌ها و بزرگسالا هستن که واقعا ADHD تشخیص داده شده دارن و واقعا هم سختی میکشن. ولی برای اون بچه‌ای که فقط پر انرژیه، حتی شاید نشستن براش سخت باشه و باعث ناراحتیش بشه. وقتی بقیه دنیا که تحت کنترل ما نیست مدام میگه هی، بچت باید آروم بشه، باید تو مترو، اتوبوس، تو کلاس کنترل بشه، ما چه کارایی میتونیم برای ارتباط با این بچه‌ها بکنیم؟ بکی هم در جواب میگه کلن خیلی موثرتره که به هر کسی بگی چی میتونه انجام بده تا اینکه بهش بگی چی نمیتونه انجام بده، مخصوصا برای بچه ها. چون معمولا همیشه یه میتونی هست که ممکنه. بعد میتونی با اون میل و انرژی کار کنی، به جای اینکه بخوای سرکوبش کنی یا جلوی بروز کردنش رو بگیری. احساسات و میل ها مثل نیرو هستن، قرار بیرون بریزن. فکر میکنم این ایده که من و بچم توی تیمیم خیلی مهمه که از همینجا شروع کنیم. اگه یه بچه داری که مثلا زود توجهش به یه موضوع دیگه میپره، باز هم میتونی بهش بگی ما توی یه تیمیم. خیلی راحت میشه افتاد توی چرخه من در برابر تو و بعد میرسی به جایی که همه چیزو دربارش میخوای خاموش کنی. مثلا فرض کن انجام تکلیف براش سخته. میگم باشه میفهمم، بیا یه زمانی مشخص کنیم. به نظر میاد کلی انرژی داری، بیا یه کار فیزیکی سنگین بکنیم یا بریم بیرون بدویم. شاید همیشه لازم باشه تکالیف بعد از یه همچین بازه‌ای شروع بشه. شاید اون نیاز به یه استراحت داره. ولی این ایده که من دارم با بچم کار میکنم نه علیه بچم، همیشه موفق تره. انجو اینجا دوباره وارد میشه و میگه فکر میکنی بعضی از ابزارهای جدیدی که الان اومده که منم کلی دربارشون حرف زدم. خیلی های دیگه هم حرف زدن. مثل مدیتیشن، نفس کشیدن طولانی و آهسته برای بچه ها. علاوه بر چیزایی مثل زنگ ورزش و زنگ تفریح که ما باهاش بزرگ شدیم که می دویدیم و مثل دیوونه ها بازی می کردیم. اینا به بچه ها کمک می کنه که کمی خود تنظیمی یاد بگیرن. یا هر چی سلف رگولیشن به دست میارن، عملاً توسط این واقعیت خنثی میشه که الان ورودی‌ها خیلی بیشتره. چون ما کلی درباره چالش‌های شبکه‌های اجتماعی برای بزرگسالا میشنویم، ولی قطعاً برای بچه‌ها هم هست. قلدری که خب یکی از بارزتریناشه، ولی حتی فقط همین که وقتی شب میرن خونه و تو تختن، همچنان شاید دارن با دوستانشون تعامل میکنن. ما قبلاً فقط یه تلفن ثابت داشتیم که گاهی به هم زنگ می‌زدیم. ولی من خودم هم زیاد اهل تلفن بازی با دوستام نبودم. پس وقتی خونه بودی، جدا بودی از همه چی. از اون دنیا جدا می شدی. یعنی الان چقدر بد شده؟ و والدین و بچه ها به چی می تونن فکر کنن؟ دکتر بکی در جواب میگه برای من مدیتیشن و چیزای مشابه همیشه مثل خامه روی کیکه. یعنی همیشه کمک کننده است و قطعا این که به بچه ها ابزار واقعی یاد بدیم خیلی خوبه. مثلا چیزایی که واقعا میشه لمسش کرد. من این مدیتیشن رو یاد گرفتم، یه مانترا دارم. یعنی واقعا طرفدارشم. باید بتونی یه جوری لمسش کنی. ولی به نظرم چیزی که این وسط پیش میاد، اون نکته بزرگتریه که تو مطرحش کردی و در واقع برمیگرده به همون جایی که بحث رو شروع کردیم. یعنی هزینه‌ای که برای بچه‌ها ایجاد میشه وقتی والدین نتونن مرز بذارن هیچ وقت انقدر بالا نبوده. در این حال هیچ وقت هم انقدر سخت نبوده برای والدین که مرز بذارن. و فکر میکنم این چیزا خیلی قبل‌تر از شبکه اجتماعی شروع میشه. مثلا برای من وقتی به سالهای اولیه زندگی بچه فکر میکنم، به نظرم بزرگترین سرمایه گذاری اینه که به بچه کمک کنی فقط یاد بگیره چطور ناامیدی رو تحمل کنه. الان خیلی از زندگی اولیه بچه‌ها تو دنیایی که داریم توی زندگی می‌کنیم درباره فرار فوری از ناامیدیه. دیسپر. و نه فقط فرار از ناامیدی، بلکه رفتن از ناامیدی به رضایت، اونم تو یک لحظه. خیلی سریعه. آدم میگه چی شد اصلا؟ قبلا اینجوری نبود. حتی همچین امکانی وجود نداشت. اگه به اون لحظه کوچیک از بچگی خودت فکر کنی و بعد مقایسش کنی با یه موقعیت مشابه توی زندگی الان یه بچه، میبینی هیچ ناامیدی وجود نداره. خواستن و رسیدن به خواسته هیچ فاصله‌ای بینشون نیست. و باید بگم نسل ما از والدین و خودم 100% شاملش میشم، تحملمون برای ناامیدی خیلی کم شده. چون تو دنیای رضایت فوری زندگی میکنیم. یعنی تحملمون برای قشقرقهای بچه هامون به پایین ترین حد رسیده. چون میگیم زندگی من الان تو خیلی زمینه ها راحته. این دیگه یه مزاحمت بزرگه. پس بچه ها بیشتر از هر زمان دیگهی به رضایت سریع دسترسی دارن. ما کمتر از هر زمان دیگهی تحمل ناامیدی داریم. همه همینطورن. یعنی روشی که ما بارها و بارها با بچه ها تعامل میکنیم به علاوه چیزایی که به طور طبیعی در معرضش هستن یا نیستن، مثل نتفلیکس یا همون فیلمای خودمون، باعث میشه مدارهای عصبیشون درباره انتظارات و چی حس خوبی میده یه جورایی راستشو بخوای همین منو میترسونه. واقعا میترسونه. برای من اینکه چطور بچه تو آموزش بدی که بتونه ناامیدی رو تحمل کنه یا حتی عمدن ناامیدی رو از همون سنین پایین وارد زندگیش کنی، موضوعیه که اهمیت حیاتی داره. اینجا انجیو میگه من کاملا موافقم. اینو در حالی میگم که خودم هم میدونم چقدر زمان انتظار برای رسیدن به پاداش رو توی ذهنم کوتاه کردم. یعنی به زبان علمی خطاهای پیشبینی پاداشم رو سریع‌تر کردم. یعنی وقتی میخوام فیلم ببینم میرم نتفلیکس و اونجا بی نهایت انتخاب وجود داره و همون لحظه میتونم انتخاب کنم. اگه اینترنت یکم کند باشه شروع میکنم غر زدن که اینترنت کنده. حتی بدتر از نداشتن اینترنته. و بعد خودتو نگاه میکنی و میگی خدای من چه خبره اصلا؟ یعنی توانایی تحمل زمان انتظار بین پیشبینی و پاداش واقعا حیاتیه. همین چیزی که رفتن دنبال مدرک تحصیلی دربارشه. همین چیزی که هر کار چالش برانگیز دیگه‌ای دربارشه. من بارها گفتم که دوپامین زیاد بدون تلاش برای رسیدن به اون دوپامین خیلی آسیب‌زاست. بکی هم میگه برای من همه این بحثای زمان صفحه، سکرین تایم و شبکه‌های اجتماعی و همه چیزایی که این زمان صفحه برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه چالش برانگیزه. ببین بچه‌های منم تلویزیون می‌بینن، آیپد دارن. من اصلا آدم سختگیر و وسواسی نیستم. من عملگرام و به هر کسی که الان داره به این حرفا گوش میده میخوام بگم هیچ کسی بچه‌شو برای همیشه خراب نکرده. پس ما میتونیم همونطور که قبلا دربارش حرف زدیم فقط از این اطلاعات استفاده کنیم تا تصمیمای کمی متفاوت بگیریم. فقط کمی تغییر در حاشیه ها. این بهترین حالته. ولی من خیلی به این چیزا فکر میکنم. مخصوصا وقتی بچه‌ها هنوز کوچیکن و دارن مدارهای مغزشون رو میسازن درباره اینکه موفقیت یعنی چی؟ یعنی انتظاراتم چیه؟ چقدر باید تلاش کنم؟ و بعد فکر میکنم به یه بچه کوچیک که داره یه بازی بی‌معنی انجام میده که فقط دوپامین میریزه تو سیستمش. مداری که یاد میگیره اینه بی‌فکری، صفر تا تلاش، دوپامین. و بعد برام جالبه که میبینم چقدر از والدین میگن بچه 6 سالشون الان واقعا برای یاد گرفتن خوندن داره سختی میکشه. دارن کلی تست و ارزیابی یادگیری براش میگیرن و نتیجه میاد که مثلا نه دیسلکسی خوانش پریشی نداره. و من که بعضی از این خانواده ها رو میشناسم و با عشق اینو بهشون میگم. راستشو بخوای من واقعا فکر میکنم این اولین بار تو زندگی این بچه که باید یه تلاش متمرکز و پیوسته انجام بده بدون اینکه همون لحظه موفقیت رو ببینه. اون موقع این وضعیت شکل‌های مختلفی پیدا میکنه. حتی میتونه شبیه ADHD به نظر برسه. شاید هم واقعا باشه. ولی شاید فقط موضوع اینه که مدارهای دوپامین مغزش به شکلی رشد کردن که اصلا سازگار با چیزی مثل یاد گرفتن خوندن نیست. و وقتی والدین الان ازم میپرسن که میدونم خوندن و مهارت‌های تحصیلی مهمه، وقتی بچه هم کوچیکن باید چی کار کنم؟ فلشکارت براشون بگیرم؟ نه، فلشکارت لازم نیست. یعنی اگه بخریشون اوکیه، مشکلی نداره، آسیبزا نیست. ولی برای من مهمترین چیز اینه، رابطه بچه من با ناامیدی چیه؟ چون من به یه چیز خیلی مهم فکر میکنم که بهش میگم فضای یادگیری، learning space. دارم تصویری فکر میکنم. یه طرف اینه که بلد نیستی یه کاری رو انجام بدی، یه طرف دیگه اینه که موفق میشی اون کار رو انجام بدی و فضای بین این دوتا میشه فضای یادگیری. این همون چیزیه که یادگیریه و فضای یادگیری ذاتاً پر از ناامیدیه. این دقیقاً اون احساسیه که باید تجربه بشه. وقتی بچه ها یاد گرفتن که این دوتا رو به هم بچسبونن، دیگه فضای زیادی برای یادگیری براشون نمیمونه. برعکسش رو نگاه کن. مثلا بچه من که میخواد یه رنگین کمان یا یه خورشید بکشه وقتی کوچیکه، میگه این شبیه خورشید نیست. خب برای من خیلی آسونه که بگم بذار من برات بکشم. و من به خودم اجازه میدم بعضی وقتا این کارو بکنم. چون بعضی وقتا میگم الان واقعا حوصله‌شو ندارم، کلی کار دارم. ولی بعضی وقتا وقتی بلند مدت و حریصانه فکر میکنم میگم آها، این همون مداریه که بعداً برای یاد گرفتن خوندن استفاده میشه. برای یاد گرفتن انجام هر پروژه‌ای هم همینطور. و اگه تنها هدفم این باشه که مدت زمانی که خودشونو توی اون فضای یادگیری نگه میدارن رو بیشتر کنم، فقط همین. این خودش خیلی کار خوبیه. به جای اینکه خودم سری خورشید رو بکشم و تحمل نکنم غر زدن رو. چون فکر میکنم ما بزرگسالا میدونیم که اصلاً موضوع رسیدن به موفقیت نیست. اون خودش هر وقت قراره میاد. هرچی مدت بیشتری بذاری که خودتو تو اون فضای یادگیری نگه داری، میتونی تو چیزای سخت موفق تر باشی. فقط باید ازش عبور کنی. برای من این راستش یکی از اون چیزاییه که واقعاً بهش علاقه دارم و دلم میخواد به والدین یاد بدم. دقیقاً توی اون بازه باید چی کار کنی؟ چطور هدفم رو تغییر بدم؟ اگه هدفم این باشه که قشقرق بچه‌مو متوقف کنم، اون فضا رو نابود میکنم. ولی اگه هدفم فقط این باشه که اون بازه رو طولانی کنم، شاید کار کاملا متفاوتی انجام بدم. مثلا بگم آره تو نمیخواستی اینو بکشی. دایره کشیدن چقدر سخته. بعد بچه‌م میگه میتونی برام بکشی؟ ولی شاید بگم عزیزم من این کار رو برات انجام نمیدم. میدونی چرا؟ چون میدونم که میتونی کمی بیشتر ادامه بدی. بهت ایمان دارم. و فکر میکنم گفتن این جمله ها به بچه ها خیلی قدرتمنده. مثل این. آه این خیلی ناامید کننده است. دقیقا همین احساسیه که باید داشته باشی. ما نمیخواییم بچه هامون فکر کنن که نباید اینطور باشه. حتی خودم یه نقاشی از اون فضای یادگیری میکشم. اینجایی که الان هستی دقیقا اونجاییه که باید باشی. کارت عالیه. و جالبه که وقتی بچه ها کوچیکن واقعا اینو میپذیرن. یه نفر به هم گفت من مدتیه دارم این کارا رو میکنم و بچه‌م واقعا به هم میگه مامان من دوست دارم کارهای سخت انجام بدم. یعنی واقعا باورش میکنن. این یعنی پرورش یه باور قوی به خود. بله به نظرم این چیزا مخصوصا وقتی مقایسش میکنی با اینکه چقدر راحته به رضایت فوری برسیم از همیشه مهمتره که یه جوری تعادل ایجاد کنیم. اینجا انجرو وارد میشه میگه من دارم تمام تلاشم رو میکنم که این پیام رو به دنیا برسونم. که تنها دلیلی که مغز تغییر میکنه اینه که اونجا نورومادولاتورهایی نیروماجولیترز مثل اپینفرین و آدرنالین توی بدن و مغز فعال میشن. چون همینها به سیستم عصبی سیگنال میدن که باید تغییر کنه. اگه کاری رو بشه راحت انجام داد اصلا نیازی به تغییر توی سیستم عصبی نیست طبق تعریف. و البته نمیخوام اینجا یه درس کامل درباره علوم اعصاب تاب‌آوری ارائه بدم، ولی یه پژوهش فوق‌العاده هست که نشون میده یه ناحیه‌ای توی مغز هست که وقتی فعال میشه که آدم‌ها کارایی رو انجام بدن که دلشون نمیخواد انجام بدن و این موضوع به چیزای دیگه هم تعمیم پیدا میکنه. ولی این اون قضیه نیست که من عاشق ورزشم پس میرم ورزش. اینه که من از ورزش متنفرم ولی با این حال انجامش میدم و این به موفقیت توی زمینه‌های علمی، موفقیت توی انواع محیط‌ها ترجمه میشه و فکر میکنم زیبایی قضیه اینه که این ساختار مغزی خیلی پلاستیکیه و میشه از طریق یه چیز پرورشش داد و بعد هم به بقیه چیزا تعمیم پیدا میکنه. پس انجام دادن کارهای سخت تجربه چیزی که من بهش میگم استکاک لیمبیک فریکشن، یعنی به عنوان یه دروازه برای یادگیری. فقط همین درک که همیشه قرار سخت باشه. این همون چیزیه که یادگیریه. یادمه تو دوره تحصیلات تکمیلی وقتی جوان بودم 25 سالم بود. با یه تحلیلی حسابی گیر کرده بودم. استاد راهنمون واقعا تو این زمینه فوق‌العاده بود. بهش گفتم تو که معلومه بلدی اینو چطوری انجام بدی. میتونی برام بیشتر توضیح بدی حلش کنم؟ اونم گفت نه. من گفتم چی؟ واقعا شاخ درآوردم. تا فقط بگو چی کار کردی؟ اونم گفت نه این اسمش یادگیریه و از اتاق رفت بیرون. واقعا مادر فوق‌العاده‌ای برای بچه‌هاش بود. منم همین گفتم میشه منم به فرزندی بپذیری که خوب نشد. ولی میدونی میگن سه بار امتحان کنی شاید موفق شی. بیچاره پدر مادر من، یعنی واقعا همه تلاششون رو کردن و من بابت این خیلی ازشون ممنونم. یکی از مهمترین چیزا همین تشویق به انجام کارهای سخت بود. کارهایی که واقعا مزخرفن ولی به نفعمونه. الان که دارم بهش فکر میکنم انگار روی لبه تیغ راه میرم. انجام بده حتی اگه بده. من باور میکنم. و یادم میاد مادرم همیشه یه جمله معروف داشت. الان ازم متنفر باش بعدن عاشقم میشی. راستش من همون موقع هم دوست داشتم و الانم دوست دارم. ولی خب بعضی لحظات بود که میگفتم متنفرم ازت که داری مجبورم میکنی این کارو بکنم. نمیدونم چقدر به اون جمله الان متنفر باش بعدن عاشق شو اعتقاد دارم. یه جور سبک قدیمی بود. ولی فکر کنم منظورش این بود. من به فکر خودتم. یه چیزی بگم چون الان تو ذهنم مثل بلنگو شده. یکی از چیزایی که تو این بحث بهش فکر میکنم اینه که خیلی راحته که وقتی این چیزا رو میشنویم با خودمون بگیم وای اصلا تو حالا اینطوری بهش فکر نکرده بودم. یا من اصلا اینو نمیدونستم. بکی هم اینجا وارد میشه میگه و دوباره ما والدین خیلی سریع میافتیم توی چرخه افکار منفی. من بچه‌مو برای همیشه خراب کردم. ولی واقعاً هیچ کسی بچه‌شو برای همیشه خراب نکرده. مهم نیست چی شده. و اینجا جاییه که فکر میکنم میافتیم توی یه دور باطل که با خودمون بگیم مشکل چیه؟ من معمولا از والدین میخوام که تو این موقعیت بیان با هم به یه جای دیگه، یه فضای احساسی دیگه که بیشتر شبیه خشمه و من شروع کردم به حس کردن خشم و فکر میکنم خشم به همون نشون میده چی لازم داریم. پس با خودم میگم خب این خشم چی داره به هم میگه؟ راستش واقعا یه چیزایی مشکل داره. سیستم کاملا علیه ما شده. یعنی وقتی والد میشی عملا داری سخت ترین، گیج کننده ترین، تحریک کننده ترین و مهمترین شغل دنیا رو انجام میدی و صفر تا منابع بهت میدن. درسته؟ هیچ کسی که من میشناسم نمیره به یه جراح که هرگز مدرسه پزشکی نرفته و داره وسط عمل جراحی تقلا میکنه بگه وای تو چقدر جراح بدی هستی. نه، همه میگن عجب، تو احتمالاً لازم داری بری مدرسه پزشکی و دوره رزیدنتی هم بگذرونی. این واقعاً یه شغل مهمه که تو داری. و فکر میکنم خیلی راحت میشه وقتی همه این حرفا رو میشنوی بری توی یه چرخه فکری و بگی وای نه، من ازت میخوام یه جورایی کنار اون ترس یه ذره خشم حمایتی و مراقبتی هم حس کنی. مثلا بگی وای آره، این واقعاً یه شغل مهمیه که دارم. این پیچیده است و شاید یه منابعی بیرون هست که من حقمه ازشون استفاده کنم. و فکر میکنم این دیدگاهیه که میخوام والدین بهش گوش بدن. اندرو اینجا میگه توی حرفات قبلتر شغل والدین رو به گذاشتن مرز تعریف کردی. درسته؟ یعنی هم مرز گذاشتن و هم همدلی و اعتبار دادن به احساسات. فقط میخوام به همه یادآوری کنم که این تعریف خیلی پایه‌ای اما کاربردی از وظیفه پدر و مادریه. چیزیه که میتونیم بارها و بارها بهش برگردیم. این باعث میشه به این فکر کنم که آیا این مفاهیم رو میشه به بقیه شکل‌های رابطه هم تعمیم داد؟ مثلا رابطه با خودمون. چون این چیزی نیست که خیلی دربارش حرف بزنیم. بکی هم میگه ما میخواییم مرز داشته باشیم و همینطور میخواییم بتونیم با خودمون همدلی کنیم و به خودمون اعتبار بدیم. مثلا نمیدونم، برای مثال دوستم دعوتم نکرده. فهمیدم که 5 تا دوست دیگه‌ش رو شام دعوت کرده و من نبودم. من خیلی ناراحت میشم. به خودم میگم من خودم رو باور دارم. حق دارم که اینطوری حس کنم. فکر میکنم احساساتمون عاشق اینن که بهشون بگیم تو منطقی هستی. به نظرم تو این جمله یه چیز جادویی هست. منطقیه که ناراحتم. یعنی دوستام همه اونجا بودن و من نبودم و این منطقیه. و بعدش یه مرز میاد وسط. چون وقتی احساسم بهم میگه خب الان میخوام یه مهمونی برای 200 نفر برنامه ریزی کنم و همه آدمایی که میشناسم رو دعوت کنم بجز اون، من اونجا یه مرز میذارم و میگم میدونی چیه احساس عزیز، من اجازه نمیدم انقدر دور برداری. و تصویری که همیشه تو ذهنم میاد اینه، من راننده ماشینم و همه احساسات و تمایلاتم مثل مسافرات تو ماشینن، نمیتونی بندازیشون بیرون، نمیتونی، اونا توی بدن تو هستن. ولی نمیخوای بذاری بیان پشت فرمون و نکته همینجاست. تا وقتی مسافر بمونن واقعا اونقدر هم برات مشکل درست نمیکنن. اذیت میکنن ولی خرابکاری نمیکنن. برای من این یعنی هی میبینمت. و من واقعا اغلب به همین دلیل با احساساتم سلام علیک میکنم. مثلا میگم سلام استرابی که ساعت 4 صبح بیدارم کردی. چطوری؟ میدونی؟ آره، کلی چیز تو ذهنمه. سلام. و بعد یه مرز میذارم. تو بخشی از منی ولی همه من نیستی. و به نظرم همین جمله برای تنظیم احساسات خودمون اصل ماجرای اعتبار دادن و مرز گذاشتنه. اندرو اینجا میگه حالا بیا درباره یه نیاز انسانی مهم حرف بزنیم. اینکه بفهمیم درس‌هایی که دادیم واقعا به طرف مقابل چسبیده یا نه. من قبلا اینو زیاد دیدم. مثلا بچه‌ای که درباره یه رویداد بزرگ مثل یه کنسرت یا امتحان یا تکلیف یا یه موضوع اجتماعی داره فاجعه سازی میکنه و ما هم داریم از همه ابزارهای خوبمون استفاده میکنیم که کمکش کنیم. میگیم من حرفتو باور میکنم. میشنوم چی میگی. بعد بچه میره اون تجربه رو پشت سر میذاره و اتفاقا خیلی خوب عمل میکنه. شاید حتی فوق‌العاده. بعدش ما میگیم دیدی چی شد؟ تو که قبلش خیلی نگران بودی ولی انجامش دادی. حالا سوال اینه، آیا ما باید کاری بکنیم یا نکنیم برای اینکه اون آها لحظه برایش ثبت و قفل بشه؟ چون یکی از زیبایی‌های بچگی اینه که افق ذهنیشون کوتاهه. ما بزرگترها میگیم یه روز و یه روز پیش برو، یا حتی نصف روز رو نصف روز، ولی بچه‌ها دارن با منطق کلاس اول و کلاس دوم حرکت میکنن. یعنی افق ذهنیشون خیلی نزدیکه و من واقعا کنجکاوم که بدونم آیا اونا خودشون این درسای کلیتر رو درونی میکنن یا ما باید کمکشون کنیم که بفهمن چی یاد گرفتن. مثلا بگیم دیدی تو واقعا خیلی نگران بودی، داشتی عملا توی یه گودال اشک غرق میشدی و من باور دارم که اون موقع این واکنش مناسب بود، ولی حالا انجامش دادی. بهش فکر کن. درسته که ما باید این موفقیت ها رو تقویت کنیم براشون. دکتر بکی هم میگه من فکر میکنم بچه ها واقعا الگوها رو درونی میکنن، ولی میفهمم چی میگی. یه لحظه هایی هست که انگار میخوای اون رو براشون کپسوله کنی. مثلا بگی این یه لحظه خیلی مهم بود. من فکر میکنم بچه ها خیلی خوب میفهمن که تعاملای ما برای کمک به خودشونه یا برای خودمونه. یعنی اگه از یه موضعی بیاد که بگی ببین اون چیزی که من بهت یاد دادم خیلی به کارت اومد، درسته؟ این مثل وقتیه که شوهرم بیاد بگه پرزنتیشنت خوب پیش رفت چون من بهت گفتم اون کارو بکنی. منم میگم لطفاً حرف نزن باهام. ولی اگه بیاد بگه چی باعث شد اونقدر خوب پیش بره، اون موقع احتمالاً مفیده که با هم دربارش حرف بزنیم. میفهمی چی میگم؟ من اگه اونجوری ازم بپرسن خیلی راحت تر میپذیرم. واسه همین من عاشق این جملم که برگردم به ابزارهای واقعی. مثل این که بگم I'm noticing، من دارم متوجه میشم. واقعا خیلی جاها که دلمون میخواد بچه‌مون رو تحسین کنیم یا چیزی بهشون بگیم، فقط بگیم دارم متوجه میشم. این خیلی اثرگذاره، چون ما میخوایم دیده بشیم، نه اینکه حس کنیم یکی داره کنترلمون میکنه. و دارم متوجه میشم دقیقاً همین حس رو میده. مثلا بگیم دارم متوجه میشم که چقدر بابت این امتحان نگرانی. ما یکم درباره اینکه چطور با استراب حرف بزنی حرف زدیم و حالا دارم میبینم که بعدش احساس خیلی خوبی داری از اینکه چطور پیش رفت. همین یه جمله. توی این دنیای دیوونه و تند و تیزی که توشیم، خودش یعنی توقف برای مشاهده، که همین یعنی یه جور ثبت لحظه، یه جور کپسوله کردنش. اندرو هم میگه منطقیه. ما یه مهمون داشتیم تو این پادکست، خانم لیزا فلدمن بارت، که یکی از بزرگترین متخصصهای دنیا تو حوزه احساساته. اون توضیح داد که تو فرهنگایی که برای احساسات مختلف زبان دقیق‌تر و ظریف‌تری وجود داره، نه فقط چیزی که من بهش میگم ایموجی سازی احساسات، تحمل احساسی آدم ها بهتره. یعنی این که بفهمی فقط غمگین، خوشحال، افسرده یا هیجان زده نیست، بلکه کلی ظرافت و تفاوت وجود داره و خیلی بستگی به موقعیت داره. این میتونه خیلی مفید باشه. به نظرت این ارزش داره که به بچه ها اجازه بدیم طیف احساسات رو کشف کنن، نه فقط حالت خوبه یا حالت بده؟ بکی هم میگه بله، خیلی از بزرگترها خودشون باید یاد بگیرن که خوب یا بد در واقع قضاوت ارزشی هن، نه احساس واقعی. یعنی وقتی میگیم خوبم یا بدم، واقعا بیان احساس نیست، فقط یه جور خلاصه سازیه. میدونی؟ فکر میکنی که مثلا توی آمریکا یا جاهای دیگه این ارزش رو داره که به بچه یاد بدیم توجه کنن که خب الان دقیقاً چی داره تو دلت میگذره؟ اندرو هم میگه آره، مثلا این احساسی که الان دارم و بهش میگم استراب واقعاً استرابه یا هیجان مخلوط به استرابه. یعنی بتونن دقیق‌تر تشخیص بدن که با چی دارن روبرو میشن و حتی جنبه‌های مثبت احساسات رو هم بفهمن، درسته؟ بکی هم میگه راستش خنده داره. حتی من روانشناس بالینی وقتی میشنوم یکی میپرسه چه حسی داری، همیشه برام یه جور فشار میاره. نمیدونم، انگار این سوال رو زیاد نمیپرسم. حتی از مراجعینم هم هیچ وقت نمیپرسیدم. چیزی که میخوایم بهش برسیم و فکر میکنم این به تاب‌آوری هم مربوط میشه، اینه که تاب‌آوری یعنی توانایی تحمل گسترده ترین دامنه احساسات ممکن. چون ما انسانیم و قرار همه اون احساسات رو تجربه کنیم. هر چی بیشتر یاد بگیری چطور این احساسات رو تحمل کنی، بهتر میتونی توی زندگی دووم بیاری. و من دقیقاً همینو برای بچه‌هام میخوام. نمیدونم این الزامم باید از راه اسم گذاشتن روی احساسات بیاد. هرچند اون نکته درباره اهمیت اسم گذاری قطعاً درسته. ولی برای من فقط اینکه کنار بچه باشی، بهش باور داشته باشی و شاید مرز بذاری، احتمالاً بهترین راهه برای اینکه کمکش کنی طیف وسیعی از احساسات رو تحمل کنه. چون اون یاد میگیره که هر احساسی میتونه توی ارتباط با یکی دیگه جا بشه، نه توی تنهایی که بده. فکر کنم اینطوری بهش نگاه میکنم. شاید بتونیم حالا درباره نوجوان‌ها و سنین بلوغم حرف بزنیم. انجورم میگه بله، سنین بلوغ یه دنیای دیگه است. من همیشه میگم بزرگترین حادثه تروماتیک افزایش سن و سریع‌ترین نرخ پیری که تو زندگی تجربه میکنیم بلوغه. چون اصولاً مدارهای مغزی که یا برای یه چیز بودن یا خاموش بودن یه دفعه فعال میشن و همه چیز برای همیشه برامون فرق میکنه. دنیا رو متفاوت میبینیم، متفاوت حس میکنیم و درکمون از خودمون عوض میشه. هنوزم زیستشناس ها دارن روی سطح هورمون ها و مدارهای هیپوتالاموس مطالعه میکنن. ولی واقعا هنوز این چیزا با فهم روانشناسانه به طور کامل جفت و جور نشده. یعنی هیچ چیزی مثل موسیقی که وقتی نوجوانی گوش میدی توی مغز نمیمونه. تو رو برمیگردونه به اون خاطره ها، چه مثبت چه منفی، و یه مهر دائمی میزنه روشون. اهمیت عاطفی شاید تغییر کنه، ولی اون سالها سالهای دیوونگی هن. چه نیازهای حیاتی و اجرایی برای نوجوانا و نوجوانای اواخر بلوغ داری که بتونی با والدین به اشتراک بذاری؟ دکتر بکی هم میگه راستشو بخوای نوجوانیای منم دیوونه بازی محض بود و یکی از دلایلی که به نظرم حداقل تو آمریکا باعث میشه نوجوانی اینقدر به چشم یه تغییر بزرگ بیاد اینه که همه میگن بچه‌م از کنترلم خارج شده، همیشه بیرونه، دائم منو پس میزنه. ولی من فکر نمی‌کنم این ماجرا بی ربط باشه به روش‌های کنترلی رفتاری که تو سبک فرزندپروری آمریکایی وجود داره. چون همونطور که خودت اشاره کردی، بچه وقتی میرسه به 14 سالگی و میفهمه صبر کن ببینم من از یکی از پدر و یا مادرم از نظر جسمی بزرگترم، دیگه واقعاً به اون جدول‌های جایزه و برچسب جمع کردن اهمیت نمیدم. ما شاید 14 سال کامل فرصت رابطه ساختن رو از دست دادیم و خب اون چیزی که نوجوانی اون بچه رو شکل میده کاملا فرق داره با موقعی که توی اون سالها نه که همه چیز رو بهش دادی، بلکه به شکل محکم و همیشه همراه پیش رفتی. من فکر میکنم این ایده که نوجوانهای آمریکایی همه چی رو پس میزنن درست نیست. بخشی از این پس زدن کاملا طبیعی و وابسته به رشد و تکامله، ولی بخش بزرگی ازش برمیگرده به همین سنت کنترل رفتاری که بچه‌ها فقط وقتی میتونن پسش بزنن که به سنی برسن که کم و بیش بتونن مستقل زنده بمونن، یعنی همون نوجوانی. و این خیلی نکته مهمیه. چیزی که من به والدین میگم و فکر میکنم حیاتی ترین نکته است اینه: 1. کار یه نوجوان جدا شدنه، ساختن هویت خودشه. و فکر میکنم یه سری چیزای مهم هست که والدین باید بدونن. اینکه ما واقعاً والدین رو برای اون حس واقعی فقدانی که وقتی بچه ها نوجوان میشن تجربه میکنن آماده نمیکنیم. چون این یه چیز خیلی واقعیه. سالا وقت گذاشتی، همه تمرینای فوتبالش رو رسوندی و اونم از صندلی عقب ماشین باهات حرف میزد. شاید شما خانوادتون شبای فیلم خانوادگی دارین و یهو میبینین که دیگه بچه‌تون اصلا هیچ علاقه‌ای به این کارا نداره. و خیلی مهمه که والدین بدونن من قراره احساس غم کنم، قراره احساس گمگشتگی داشته باشم. و اگه ندونیم که باید همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم، معمولاً این حس‌ها به شکل عصبانیت سر بچه‌مون خالی میشه. برای همین فکر میکنم این کاملاً طبیعیه و باید بیشتر دربارش حرف بزنیم. والدین نوجوان‌ها باید با همدیگه درباره این موضوع گپ بزنن. معلومه که دلت واسه اون روزا تنگ میشه، خیلی نرماله. و شماره 2 که مربوط به همین جداییه، اگه به فرایند شکل‌گیری هویت فکر کنی، اینطوریه که یه بچه است و ما که به هم نزدیکیم و حالا اون توی این مرحله رشدی قرار گرفته که وظیفش اینه که بفهمه کیه. برای همین مجبور میشه یه جورایی افراط کنه. یعنی باید یکم بیش از حد فاصله بگیره. چون این تنها راهیه که میتونه بفهمه. صبر کن ببینم. شاید دلم بخواد بعضی بخش‌ها رو از والدینم نگه دارم. بعضیاشم نه. این یه تصویر خیلی قدرتمنده که باید بهش فکر کنیم. اونا دارن دور میشن. اون فاصله‌ای که میگیرن نقطه نهاییشون نیست. اونا دوباره نزدیک میشن. البته نه به همون اندازه‌ای که قبلا بود. این تلاششونه برای اینکه بفهمن کی هستن. و آخرین چیزی که میخوام بگم که به همین تصویر مربوط میشه اینه. حتی وقتی دارن دور میشن، والدین شدیداً دستگم میگیرن که چقدر بچه هاشون هنوز نیاز دارن که اونا تلاش کنن و ارتباط برقرار کنن. من همیشه میگم فرق بین یه کاوشگر و یه آواره اینه که آیا پایگاه خونه داره یا نه. اگه نوجوان ما احساس کنه یه آواره است، این اصلاً وضعیت خوبی نیست. اونا کاوشگرن. اونا هزار تا چیز مختلف رو امتحان میکنن. ولی واقعا نیاز دارن بدونن که یه خونه دارن. یادم نمیره. وقتی توی مطبم کار میکردم و با نوجوانا جلسه داشتم، خیلی وقت پیشم نبود. فقط با خود نوجوانا کار میکردم. بعضی وقتا هم با والدینشون. یه بار یه دختر نوجوان اومد پیشم که واقعا رابطه خیلی بد و پرتنشی با پدر مادرش داشت. دعوای خیلی شدیدی داشتن. بعد یه دعوای خیلی عظیم، اون واقعا ناراحت بود. داشت برام تعریف میکرد. گفت بهش گفتم برو بیرون از اتاقم، برو بیرون، ازت متنفرم، برو. من فقط نشسته بودم و گوش میکردم. بعد خودش بهم گفت یه جورایی هلش دادم بیرون، درم محکم کوبیدم. چند دقیقه بعد درو باز کردم، قلبم تون تون میزد. میتونی باور کنی؟ اونجا نبود. برای من این یه لحظه خیلی مهم بود. و دوباره بحث این نیست که تو تبدیل به کیسه بوکس بشی. توی داستان خودش اون خشم شدیدی که نشون میداد و اون درد عمیقش خیلی به هم نزدیک بودن. یعنی همون داستان همیشگی. اونا تو رو پس میزنن، میگن برو از اتاقم بیرون. ولی تهش چی؟ تهش یه چیز عمیق‌تر اون زیر پنهانه. واقعا افتضاحه. ولی بچه‌هات میخوان که بعد از چند دقیقه بری یه یادداشت از زیر در اتاقشون سر بدی توی اتاق و روش نوشته باشی واقعا سخت بود، یا آره اوضاع از کنترل خارج شد. تو بچه خوبی هستی و من دوستت دارم. و میخوام همینجا به همه والدین نوجوانا بگم قراره این کارو بکنیم. بعدش یه مکس میفته و صدای پاره کردن اون یادداشتم میشنوی. جدی میگم میشنوی. ولی قسم میخورم برای هر والدی که اینو تجربه میکنه، اون یادداشت همچنان توی دل بچهشون اثر میذاره. چون اون بچه داره با خودش کلنجار میره که چطور میتونم هم نزدیک باشم و هم بفهمم کیم. پس وقتی یادداشت تو پاره میکنه، انگار مجبور میشه این کارو بکنه تا بتونه عمیقاً درک کنه چقدر هنوز برای این تلاش ها برای ارتباط تشنه است. انجو اینجا وارد میشه، میگه خیلی شبیه دینامیک روابط بزرگسالاست. البته امیدوارم با کمی نمایش کمتر و درام کمتر. ولی حتی اگه اونقدرها هم بد نباشه، واقعا این مدارهایی که تو کودکی و اوایل بچگی ساخته میشن تا همیشه باقی میمونن. یعنی چیزی که برای من توی درک رشد و عملکرد مغز خیلی روشن شده اینه که ما نمیایم مدارهای دلبستگی رو دور بندازیم و بگیم خب اون مال مامان بود، اون یکی مال بابا بود، اون یکی هم مال سگم بود. نه، ما این مدارها رو باز استفاده میکنیم. به همین دلیله که همه اون کارهای فوق‌العاده روی دلبستگی کودک الان داره به دلبستگی بزرگسال ترجمه میشه. البته میدونم که توشون ظرافت و جزئیات زیاده. ولی مثلا داشتم به همین جمله قویی که گفتی فکر میکردم. کاوشگرها در مقابل آواره ها. و همینطور به اون آزمایش های روانشناسی که بچه ها رو در حضور والدینشون مشاهده میکنن. فقط کافیه بری یه پارک یا یه جای عمومی و یه بچه کوچولو رو ببینی که داره از والدینش دور میشه. هر از گاهی چیکار میکنه؟ برمیگرده نگاه میکنه. فقط میخواد مطمئن شه اونا هنوز اونجان. حتی اون بچه‌هایی که با سه چرخه دارن مثل دیوونه ها میرن، بالاخره یه جاوایی میسن و برمیگردن نگاه میکنن. این یه مدار بنیادی توی مغزه و اینکه چقدر احساس میکنن میتونن دور بشن، احتمالاً مستقیماً وابسته است به تعداد دفعاتی که برگشتن و دیدن آهان هنوز اونجان، یعنی دوباره شارت شدن. بکی هم میگه این مفهوم کاوشگر در مقابل آواره به نظرم واقعاً فوق‌العاده است. کاوشگر بودن یه چیز خوب و سالمه، البته در حد معقول، ولی آواره بودن یعنی احساس بیپناهی و بیریشه بودن و این یکی از ترسناکترین کلماته، حداقل برای من تو زبان انگلیسی. حالا درباره اون یادداشت زیر در، توش جمله دوست دارم بود. نمیخوام زیادی وارد جزئیات شم، ولی خب متاسفانه تو بعضی خونه ها این جمله هیچ وقت گفته نمیشه و تو بعضی خونه ها اونقدر زیاد و تحت هر شرایطی گفته میشه که آدم میپرسه نکنه دیگه اثرشو از دست داده. ولی من متوجه شدم توی اون یادداشت جمله پایانی دوستت دارم بود. یه جورایی یعنی ته ته داستان فرقی نداره چی گفتی یا چی کار کردی. چون ببین من بودم تو جمع والدینی که بچه‌هایی داشتن که مجرم بودن، کارهای وحشتناک کرده بودن، ولی همچنان بچه‌شون رو دوست داشتن. پس یادآوری کردن این عشق تحت هر شرایطی خیلی مهمه. و البته چیزی که این وسط خیلی کلیدیه اینه که چون مغز ما همه چی رو قاطی میکنه، باید بدونیم این اصلاً به این معنی نیست که تو فکر میکنی رفتار بچت درسته. و من میفهمم این ترس رو. یعنی هیچ وقت نمیخوام این پیامو به بچم بدم که مثلا اوکی فلان کارو بکنی، اوکی سر والدینت داد بزنی. معلومه که نه، اصلاً اوکی نیست. فقط چیزی که ما از دست میدیم اینه که اون اتفاق افتاد. مثلا فرض کن گوشیمو انداختم و شکست و حالا دارم سعی میکنم بفهمم چرا شکست. خب تلاش برای فهمیدن دلیلش اصلا به این معنا نیست که اوکیه که گوشیمو انداختم. نه، افتاد دیگه، کار از کار گذشته. حالا باید چی کار کنم؟ بچه هامون نیاز دارن بدونن که دوستشون داریم و دوباره توی اون پیامی که میدیم یه جورایی این باشه که من همچنان میبینم که تو زیر همه اون لحظات سخت هنوز یه بچه خوبی. من واقعا فکر میکنم یه استراتژی قدرتمند برای هر والدی اینه که بتونه اون تصویر بچه خوب رو تو ذهنش احضار کنه. یعنی چی؟ مثلا آخرین باری که با هم یه بازی میکردیم و کلی خوش گذشت، یا یه خاطره از وقتی که بچه‌م 3 سالش بود و یه کار بامزه کرد. همون لحظه هایی که یهویی واضح و شفاف میشن تو ذهن آدم، حتی زیر اون رفتار بد و مشکل ساز اون بچه خوبه هنوز هست. و بذار یه چیزی بگم، بچه هایی که بدترین رفتارها رو دارن عمیق‌ترین دردها رو میکشن. بزرگترها هم همینطور. این به این معنی نیست که اون رفتارها اوکیه، ولی اگه دوباره داریم درباره رابطه هایی حرف میزنیم که میخواییم توشون باشیم، خب این بچه ای منه. این یه رابطه سمی و تاکزیک نیست که بخوام بذارم و برم. من میخوام تو رابطه باهاش بمونم. پس باید یادم باشه که اون درد داره. نوجوانا توی درد زیادی هستن. دارن یه دنیای جدید رو کشف میکنن. راستشو بخوای، الان نوجوانا یه دنیایی دارن که ما اصلا نمیفهمیمش. و برای والدین خیلی مفیده که از همین نقطه وارد بشن و به عنوان یه ابزار عملی بگن میدونی خیلی چیزا تو دنیا هست که من نمیفهمم. و راستشو بخوای شاید حتی نقدشم بکنم یا قضاوتشم بکنم. میشه گوشیتو در بیاری؟ اون اپی که روش میچرخی؟ اون بازی که میکنی؟ میشه فقط حتی 5 دقیقه براش وقت بذارم؟ فقط میخوام این گفتگو رو با این حس تموم کنم که کمی بهتر میفهممش. قسم میخورم همین کار احتمالاً از هر کار دیگه‌ای برای رابطه با بچت اثرگذارتره. چون ممکنه بچت تو رو پس بزنه، ولی اگه زد گول نخور. هفته بعد دوباره بپرس. چون واقعا نیاز دارن که ما برگردیم و دوباره تلاش کنیم. انجو هم میگه دقیقاً این یه چیز قطعیه. هیچ کدوم از ما جز خود نوجوانها نمیدونیم که نوجوان بودن تو سال 2024 چه حسی داره. درست مثل اینکه اونا نمیدونستن نوجوان بودن برای من تو دهه 80 و اوایل 90 چه شکلی بوده. چطور میتونستن بدونن؟ حالا نظرت درباره جلسات خانوادگی چیه؟ مثلا هفته یه بار دور هم جمع بشین، با هم چک کنیم، ببینیم چه خبره. دکتر بکی هم میگه زندگی همیشه شلوغ و شلمشور باست. پس اگه این کار جوری انجام بشه که در نهایت همه احساس کنن کمی بیشتر درک شدن، کمی بیشتر هدفدار شدن و داریم به سمت جلو و مثبت حرکت میکنیم، خیلی فوق‌العاده است. به نظرم جلسات خانوادگی خنده داره، چون من معمولاً یه جور متفاوت بهش نگاه میکنم. یه استراتژی عالیه، مخصوصاً وقتی بچه‌هات بزرگتر شدن و یه جور کشمکش یا چالش دائمی توی خانواده هست. مثلا شاید دعوا سر این باشه که چقدر میتونن بازی ویدیویی کنن یا چقدر دیر میتونن بیرون بمونن. و اینکه به بچه بگی برای نوجوان‌ها مخصوصا خیلی مهمه. ما باید جوری باهاشون وارد گفتگو بشیم که حس کنن ما توی یه تیمیم. من همیشه میگم من و بچه‌ام علیه یه مشکلیم، نه من علیه بچه‌ام که خودش مشکله. پس مثلا میتونی بگی هی تو دیر اومدی خونه، یا باید درباره ساعت برگشتنت حرف بزنیم. ببین تو بچه باهوش و خوبی هستی، وظیفه شماره یک من اینه که مراقبت باشم، ولی الان بزرگ شدی و اگه فقط من برات یه ساعت تعیین کنم همون اتفاقی میفته که پارسال افتاد و همه یه سال دعوا میکنیم. چرا نمیشینیم با هم حرف بزنیم؟ بعدش هم میگی ما توی دفتر کار من این کارو میکنیم. هر کدوم یه ایده هایی داریم. من یه دفترچه میارم چون میخوام همه ایده های تو و ایده های خودم رو یادداشت کنم. بعد با هم مرور میکنیم و اونایی که کاملا غیر منطقیان رو حذف میکنیم. و حسم اینه که وقتی این کارو بکنیم به یه نقطه خوب میرسیم. دوباره میبینی اینجا اون امیدی که دارم میدم چقدر مهمه. یعنی من نتیجه مثبت رو توی ذهنم نگه میدارم. تیم واحدیم. دارم از قبل به بچم اعتبار میدم. و این معمولا دقیقاً برعکس چیزیه که نوجوانا حس میکنن. یعنی اینکه والدینم اصلا حرف منو گوش نمیدن یا اهمیت نمیدن و فکر میکنن همه جوابا رو خودشون میدونن. اندرو اینجا میگه شنیدم یه نظریه هست که میگه اولویت با زوج والدینه و بچه‌ها در جایگاه دومن. و بعضیا احتمالاً میگن جان خب معلومه که هیچ وقت خودشون والد نبودن. ولی نه، راستشو بخوای ایده جالبیه. نه کاملا درست، نه کاملا غلط. ولی احتمالا یه چیزیه که در طول زمان پویایی داره. سوال اصلی اینه، آیا بچه ها میفهمن که اونا دارن خانواده رو میچرخونن؟ یعنی کاراشون یا حتی ناتوانیشون در این که بدون توجه مداوم دووم بیارن، داره کل رابطه والدین رو میچرخونه. یا اینکه خب، بذار بگم من دارم درباره یه خانواده دو والدی حرف میزنم. ولی میتونیم درباره خانواده مطلقه یا والدین مجرد هم صحبت کنیم. که راستشو بخوای خودم همه این حالتها رو تجربه کردم. آدم میپرسه آیا بچه ها واقعا دارن دقت میکنن که چقدر دارن اولویت داده میشن؟ و اگه ببینن والدینشون دارن به نیازهای خودشون رسیدگی میکنن، حس کمبود پیدا میکنن یا برعکس احساس امنیت میکنن؟ یعنی بگن مامان یا بابا دارن از خودشون مراقبت میکنن و این باعث میشه بهتر بتونن برای ما حاضر باشن. دکتر بکی هم میگه به نظرم این فوق‌العاده مهمه. دوباره میرسیم به همون بحث مرزها، مرزهای والدین. یعنی رابطه من با بچم خیلی مهمه، ولی اجازه نمیدم این کل وجود منو بگیره. من فقط و فقط یک مراقب برای بچم نیستم. من واقعا حاضرم کل روز پشت این جمله وایسم. آره، این یه بخشی از منه، ولی همچنان فقط یک بخشه و فکر میکنم اینو باید به عنوان یه والد با قدرت و جدیت بپذیریم. چون معمولا چی میشه؟ هی عذرخواهی میکنیم یا دنبال اجازه از بچه‌مون میگردیم. مثلا میگیم ببین عزیزم من باید با بابات برم بیرون. باشه، ما هم یه رابطه ای داریم. و دوباره اونجا دوچار سردرگمی نقش ها میشیم. این میشه که قدرت بیش از حد به بچه‌ها میدیم. من اینو زیاد به بچه‌هام گفتم. مثلا اونا میپرسن چرا با بابا بدون من میری بیرون؟ منم میگم سوال خیلی خوبیه. ببین اول از همه من و بابات قبل از اینکه بچه دار بشیم با هم ازدواج کرده بودیم. رابطه ما برای خودمون خیلی مهمه. ما عاشق اینیم که با تو باشیم. ولی بودن با تو فرق داره با وقتی که فقط دو نفریم. و این برای ما واقعا مهمه. تو لازم نیست از این بابت خوشحال باشی. اگه مثلا من پرستار بچه گرفته باشم که مطمئنم کنارت امنه، میتونی وقتی میرم گریه کنی و پرستارتو بغل کنی. ما میریم شام میخوریم و برمیگردیم و صبح میبینمت. این خیلی مهمه. واقعا فکر میکنم این خودش یه موضوع جداگونه است. مثلا همین موضوع خشم در والدگری یه موضوع بزرگه. اینکه چرا من انقدر زود به لحظاتی میرسم که جیغ زدنم فقط یه جیغ معمولی نیست، یه خشم انفجاریه. به نظرم والدینی که بیشتر در معرض این خشمای شدیدن، اونهایی هستن که هیچ کدوم از نیازهای غیر مراقبتیشون رو برآورده نمی‌کنن. منطقیه، چون یه بخشی از وجودشون داره جیغ میکشه. پس من چی؟ مثلا من قبلا کلاس رقص میرفتم، با دوستان میرفتم بیرون، با همسرم بیرون میرفتم و درباره چیزای غیر از بچه هامون حرف میزدم. دوباره یادآوری کنم، بچه ها بیشتر از هر چیزی یه رهبر محکم لازم دارن. و محکم بودن یعنی اجازه ندی هیچ چیزی، حتی رابطه با بچه، کل وجودتو بگیره. انجرو هم میگه آیا واقعا بهتره که دو تا رهبر محکم باشن تا یه دونه رهبر محکم؟ میدونم این سوال کمی بحث برانگیزه. بکی هم میگه آره، میدونم که تحقیقات هم ازش پشتیبانی میکنن که داشتن حتی فقط یه رهبر محکم تو زندگی آدم ها واقعا نقش حفاظتی عظیمی داره. من واقعا بهش باور دارم. برای همین وقتی والدین بهم میگن شریکم، اصلا اینجوری نیست، منم میگم ببین ما تحقیق داریم، این چیزیه که ثابت شده. چیزی که به نظرم خیلی مهمه اینه که چی برای بچه ها خوب نیست. مثلا اینکه همه مراقبا یا والدین تبدیل شن به یه جور مراقبای فوق‌العاده هماهنگ و بی‌نقص. راستشو بخوای این اصلا بچه تو برای زندگی آماده نمی‌کنه. هیچ کس تو زندگی بزرگسالیش نمیره دنبال اینکه بسای پارتنر پیدا کنم که همیشه همه نیازامو دقیق بفهمه و بهشون جواب بده. پس چه رهبر محکم داشته باشی چه دوتا، بخشی از محکم بودن یعنی چی؟ یعنی قرار خراب کنی، قرار اشتباه کنی و امیدوار باشی که بعدش بتونی ترمیمش کنی. انجرو میگه این مفهوم بی‌نقص بودن خیلی ترسناکه، ولی محکم بودن ترسناک نیست. اتفاقا خیلی قشنگه و دلگرم کننده است. خب، حالا بیایم سراغ مثالهای رفتاری در والدین. مثلا اگه بچه ها ببینن که پدر مادرشون با هم محبت آمیزن، به هم توجه دارن، در این حفظ مرزها و با هماهنگی عاطفی، فکر میکنی این تصویر رو تو ذهن بچه ها از روابط بزرگسالانه منتقل میکنه؟ یعنی اینکه روابط بزرگسالانه باید این شکلی باشه و برعکس. اگه بچه‌ها ببینن که والدینشون سر هم دیگه داد میزنن، فکر میکنی این تو ذهنشون میمونه که خب پس تو روابط بزرگسالانه اوکیه که داد بکشی. دکتر بکی هم میگه 100%. بچه‌ها متخصص دیدن و توجه کردن به جزئیاتن. اونا همه چی رو میبینن. این بخشی از اینه که چطور به عنوان موجودات کوچولوی کاملا وابسته یاد میگیرن زنده بمونن. پس قطعا همه چی رو متوجه میشن. اونا دقیقا مثل اسفنج عمل میکنن. پس اگه خوش شانس باشی و تو خونه بزرگ بشی که والدینت معمولا مهربون و محبت آمیز مسئولیت کارهاشون رو میپذیرن و به شکل سالم ارتباط برقرار میکنن، این واقعا یه امتیاز بزرگه که باهاش میری به دنیای بزرگسالی. و از اون طرف توی حالت افراطی دیگه، اگه با والدینی بزرگ شی که داد میزنن یا حتی با صداهای ترسناک داد میزنن، چیزی که خیلی مهمه اینه که خود مشاهده این اتفاق به تنهایی به اندازه مشاهده اون و بعد کسی نیومدن برای اسم گذاشتن و حرف زدن باهاش تأثیر نداره. واسه همین خیلی وقتا مثلا بچه ها تو مراحل سختی میافتن، طغیان های شدیدی دارن، کلی مشکل تو مدرسه پیش میاد و یکی میپرسه چی کار کنم؟ چی کار کنم با این وضعیت؟ و من میگم ببین، حتی اگه همه استراتژی های دنیا رو بهت بدم، اگه کل این داستان فقط راهیه برای بچت که بخواد همه دردسرها و درگیری هاش با اون تعارض شدید زناشویی تو خونه رو بروز بده، هیچی جواب نمیده. چون همه چی توی یه سیستم به هم وصله. مثلا وقتی با همسرت دعوا میکنی، بعدش بری به بچت بگی هی، فکر کنم شنیدی که من و بابات داشتیم سر هم داد می‌زدیم و احتمالاً اون لحظه براش ترسناک بوده، چون واقعاً هم ترسناکه. اونا ما رو به چشم پایگاه امنشون می‌بینن و وقتی پایگاه امن بلرزه انگار کل خونه زلزله گرفته. معلومه می‌ترسن. یکی دیگه از جمله‌هایی که دوست دارم اینه: درست دیدی، ما با صدای بلند حرف زدیم. دوباره به نظرم این خیلی میتونه اعتماد به نفس بچه رو بسازه. حتی میتونی بپرسی این برات چه حسی داشت؟ یا اگه بچه کوچیکه فقط همین گفتن کافیه. میدونی ممکنه فقط نگاهت کنه و بگه حالا میتونم میام وعدم رو بخورم؟ ولی حتی همون موقع هم اون پیام مهم تو دلش نشسته. پس اگه کلی تعارض و دعوا تو خونه هست، واقعا مهمه که با بچه راجع بهش حرف بزنیم. تنهاشون نذاریم. انجو اینجا میگه حالا درباره نوجوانایی که خیلی از مسیر خارج شدن چی؟ منظورم فقط طغیان رفتاری نیست. اون روی دیگه‌ش هم هست. یعنی نوجوانایی که خیلی عقب نشینی میکنن. ما داشتیم درباره بچه‌های حرف میزدیم که میترکن و جیغ میزنن. ولی اون دسته از بچه‌ها هم هستن که کلن خودشونو میکشن عقب. خیلی منفعل میشن. ممکنه افسرده بشن. حتی گاهی به نظر برسن که انگار کاملا از محیط جدا شدن. کی میدونه؟ ولی هرچی که هست خوب نیست و این میتونه خودش رو از یه طرف به شکل خشونت نشون بده یا از اون طرف به شکل انزوا. میتونه به شکل اختلالات خوردن بیاد جلو یا کلی رفتارهای دیگه. مداخله کردن قبل از سن 18 سالگی از نظر قانونی راحت تره، چون هنوز اختیارشونو داری. ولی اغلب والدین نمیدونن که خب این موضوع چقدر جدیه، چقدر باید نگران شم. دکتر بکی هم میگه آره این خودش یه دنیای عظیمه. شاید بهتر باشه یه قسمت جدا براش ضبط کنیم. ولی خب شاید بتونیم همینجا یه پیش درآمد بگیم. مثلا من تو جلساتم به والدین چی میگم؟ اینکه همین حالا بری وسط ماجرا زنگ خطر رو بکشی و دست بکارشی، یا اینکه بگی ببین باید با همین سیستم کار کنیم و کم کم جلو بریم. انجو میگه راستشو بخوای دارم یه مشکل سخت پرت میکنم سمتت. فکر میکنم اولین چیزی که مهمه اینه که به عنوان یه والد چطور اصلا ارزیابی کنیم. اینکه بفهمیم این مسئله عادیه یا غیر عادی. بکی هم میگه منظور اینه که بفهمیم این مشکله یا نه. فکر کنم چند تا شاخص میتونیم در نظر بگیریم. یکیش اینه که ببینی تأثیر کلیش روی عملکرد روزانه چیه. مثلا آیا بچه‌م هنوز میتونه وظایف متناسب با سن و مرحله رشدش رو انجام بده؟ البته این تنها عامل نیست. ولی مثلا هنوز میره مدرسه؟ من متوجه شدم که از وقتی داره زیاد ماری جوانا میکشه نمره‌هاش از بی شده دی. خب دیگه براش مدرسه مهم نیست. قبلا میرفت با دوستاش بیرون، حالا فقط با یه گروه خاص که میرن پارک میکشن میره. حتی دیگه با بچه‌هایی که قبلا دوست بوده معاشرت نمیکنه. دیگه دلش نمیخواد بیاد مهمونی‌های خانوادگی. قبلا فوتبال بازی میکرد. اگه همه اینا رو بگم خب دیگه فقط درباره مشکل علف کشیدن حرف نمیزنیم. داریم درباره این حرف میزنیم که بچه‌م داره از مشارکت توی وظایف رشد طبیعیش دور میشه. و به نظرم اینجاست که باید بگیم خب وقتشه کمک اضافی بگیریم. یه نشونه دیگه هم اینه که ببینی دنیای بچه چقدر محدود شده به خاطر این قضیه. دوباره یعنی این چیزا کل زندگیشو گرفته؟ مثلا بچه‌م افسرده است و یه دفعه دنیای شخصیش واقعا کوچیک و کوچیکتر شده و این صرفاً یه سبک زندگی همیشگیش نیست، یه تغییر بزرگه. مقدار تعارض و دعوا توی خونه هم یه نشونه است. یعنی آیا وقتی نوجوان داری دعوا پیش میاد؟ خب معلومه که پیش میاد. مثلا این که بگی واقعا دیگه نمیتونم بیشتر از 4 دقیقه با نوجوانم حرف بزنم، یا اون حس راه رفتن روی پوست تخم و مرغ داره. Walking on eggshells. به نظرم یه علامته که میگه ما نیاز به کمک بیرونی داریم. یا اینکه آیا من از مداخله‌ای که با ارزش‌هام همراستاست میترسم؟ این اصلا نشونه خوبی نیست. نکته مهم دیگه‌ای که میخوام همه بدونن اینه. به نظر من کمک گرفتن از بیرون نشونه یک خانواده درست و سالمه. ما معمولا فکر میکنیم یعنی یه چیز غلطه، ولی نه، این حتی از نظر پیامی که به بچت منتقل میکنی هم نشونه مثبتیه. دوباره یادم میاد یه دختری که قبلا تو کلینیکم میدیدمش، فکر میکنم حدوداً 16 سالش بود. داشت خودش رو میبرید، با تیغ دستش رو میبرید. جدی بود. یادمه وقتی برای اولین بار داشتیم جلسه معارفه میرفتیم، ازش پرسیدم چند وقت این کارو میکنی؟ گفت 2 سال. پرسیدم خب قبل از اینکه منو ببینی پیش درمانگر دیگه ای هم رفتی؟ گفت نه. خیلی هم تند و تیز جواب میداد. یه جورایی کنایه‌دار و سری. من پرسیدم چرا؟ و اون گفت خب به پدر مادرم گفتم که اگه منو ببرم پیش درمانگر فقط میرم اونجا و پولشون رو هدر میدم. ساکت میمونم و وقتی ولم کنن میزنم بیرون. کی میخواد جلوی یه دختر 14 ساله رو بگیره که نخواد بمونه؟ بهتره پولشون رو ذخیره کنه. چون اصلاً به درد من نمیخوره. و منم حس کردم بهتره فقط ساکت بمونم. و جدی یکی از اولین جمله هایی که بعدش گفت میدونین چی بود؟ گفت باور میکنی دکتر گذاشتن من این تصمیم رو بگیرم؟ دقیقا همین رو گفت. این همونجاست که حس میکنم بهترین ایده هم میاد. یعنی چی؟ یعنی یه دختر 14 ساله میتونه پدر مادرش رو قانع کنه که وقتی داره خودش رو میبره بازم نره تراپی. این اصلا خوب نیست. بعدش میرسیم به اینجا که باشه. پس من باید به بچه‌م بگم که باید بری. و من میگم نه. کلی راه بین این دوتاست. ما همیشه گیر میافتیم تو این حالتهای 0 و 1. این 2 قطبی‌ها. احساسات بچت درباره تراپی نمیتونن مرزهای تو رو تعیین کنن. ولی اینم نیست که فقط یه دفعه سخت و خشن بشی. من همیشه والدینو تو این موقعیت ها راهنمایی میکنم که چی باید بگن. مثلا باید بگی من دوستت دارم. بشنو دوستت دارم. ما توی مرحله سختیم. من این مشکل رو میبینم. و حتی وقتی بچه‌مون بزرگتر میشه همچنان میتونیم بهش بگیم وظیفه شماره 1 من اینه که مراقبت باشم، نه اینکه تو رو از خودم راضی نگه دارم. و در واقع من انقدر دوستت دارم که حاضرم کارایی بکنم که باعث شه ازم ناراحت بشی. این دقیقاً نشونه اینه که چقدر برام مهمی. پس من خودم میبرمت. و اگه بخوای توی مسیر کلی فوشم بدی بده. میریم میشینیم توی اتاق انتظار و میدونی هفته یه بعد چی کار میکنم؟ دوباره بهت میگم که دوستت دارم. دوباره همین کار رو انجام میدم. و فکر کنم بزرگترها وقتی اینو میشنون یه جایی توی دلشون یه حقیقتی هست که میگه راستشو بخوای منم احتمالاً به همچین چیزی نیاز داشتم. چون یه جور حس خوب میده. چون میفهمی که من شوخی ندارم. ولی خیلی وقتا والدین فکر میکنن تنها راه نشون دادن جدیت به بچه‌شون اینه که باهاش بدرفتاری کنن. در حالی که هیچ چیز بدی توی چیزی که گفتم نبود. حتی فکر میکنم خیلی مهربانانه تر از این بود که به بچه بگی باشه هر وقت خواستی بری تراپی به هم خبر بده. این اصلا محبت نیست. به نظرم دقیقا توی همین لحظه هاست که نوجوانا نیاز دارن ما کارمونو بکنیم و نقش خلبان رو داشته باشیم. چون این یه بازه زمانی کوتاهه که اونا هنوز مسافرن. وقتی 18 سالشون بشه خودشون میشن خلبان. پس ما الان این فرصت رو داریم. یه سوال هست بدون جواب قطعی. ولی میتونی از خودت بپرسی. من کی و کجا یاد گرفتم که باید برای یکی همه چیز باشم؟ مخصوصا فکر میکنم خیلی از زنها اینو توی خانواده های اولیشون یاد گرفتن. اینکه دختر خوب بودن یعنی چی؟ یعنی هیچ نیاز و خواسته‌ای برای خودم نداشته باشم. فقط نگاه کنم ببینم چطور میتونم برای تو کاری بکنم و همه چیزت باشم. و بعد که بچه دار میشیم اصلا متوجه نمیشیم که داریم این الگو رو روی اونا پیاده میکنیم. همونطور که تو گفتی این الگوها با همون سفر میکنن. راستشو بخوای خیلی حس رهایی میده وقتی بفهمی وای اگه قرار نباشه همه چیز باشم چی؟ یه دفعه کلی انرژی برمیگرده به هم. میتونم کلی کارهای دیگه بکنم. این خیلی قدرت بخشه. اندرو هم میگه عاشقشم. حالا بذار بریم سر یه موضوعی که فقط شنیدن اسمش آدم رو دلزده میکنه. ولی به نظرم توی بچه ها، نوجوانا، والدین و حتی روابط بزرگسالها حضور داره. اونم کلمه بد حس حق به جانب بودنه. Entitled. این دیگه فحشه برای والدگری، نه؟ شاید بتونیم یه تعریفی برای حق به جانب بودن بذاریم. و بعد بررسی کنیم که کی بده؟ اصلا همیشه بده؟ یا شاید بعضی وقتا خونساست؟ اصلا میتونه خوب باشه؟ راستش من شک دارم. چون به گوشم نمیخوره که حق به جانب بودن مثبت باشه. دکتر بکی هم میگه یه مدل حق به جانب بودن سالم داریم. حالا یعنی چی؟ یعنی من حق دارم چیزایی بخوام و حتی توی بعضی لحظه ها حق دارم که برای رسیدن به اون خواسته ها اقدام کنم. فکر کنم این برمیگرده به همون چیزی که الان گفتیم. فرق بین چطور میتونم تو رو راضی کنم و شاید دلم بخواد یه کاری رو برای خودم بکنم. پس اون حس سالم انتایتلد بودن یه چیز خوبه. ولی وقتی والدین میگن تو رو خدا من فقط نمیخوام بچم حق به جانب بار بیاد، اونا اصلا درباره اون مدل سالمش حرف نمیزنن، درسته؟ یه داستانی از مطبم یادم میاد که خیلی واضح نشون میداد این چیه و چرا والدین ازش میترسن. یه خانواده‌ای بود تو نیویورک، خیلی پولدار بودن. اونا یه پسر 16 ساله داشتن. داشتن از هوایی برمیگشتن، وقتی داشتن سوار هواپیما میشدن، خب اول فرست کلاس رو صدا میکنن. پسرشون بلند شد که بره. بعدش فهمید ما فرست کلاس نیستیم. یهویی وسط فرودگاه یه قشقرق کامل به پا کرد. کابوس شماره یک هر والدی. بعد اومدن پیش من گفتن دکتر ما چطور به اینجا رسیدیم؟ البته درسته که این خانواده اصولا همیشه فرست کلاس می رفتن یا حتی هواپیمای شخصی داشتن و خلاصه کلی پول و امکانات. ولی به نظرم حق به جانب بودن فقط درباره پول نیست. بذار تعریف خودمو بگم. چون فکر کنم خیلی با تعریف رایجش فرق داره و به درد بخوره، چون مسیر نشون میده که باید چی کار کنی. من فکر میکنم حق به جانب بودن یعنی ترس از مواجهه با ناامیدی و ناکامی. اندرو میگه قشنگ گفتی. چون اگه برگردیم عقب، این داستان از 16 سالگی شروع نشده. بریم عقب شروع کنیم داستانا رو جمع کنیم، میبینیم که دکتر بکی هم میگه خب این بچه‌ای بود که مثلا راننده داشته. حالا مشکلی با راننده نیست، ولی دارم فکر میکنم مثلا اگه بخوای مترو سوارشی و قطار سوارشی یا اونو از دست بدی چقدر میتونه اعصاب قورت کن باشه، یا اینکه دیر برسی. این بچه اصلا همچین تجربه هایی نداشته. یادم حتی وقتی تو مدرسه تیم فوتبال رو قبول نشد، پدر مادرش گفتن نگران نباش عزیزم، یه نفر رو میفرستیم ببرنت شهر بغلی تو نیوجرسی که اونجا تو تیمشون قبول شی. و من هی فکر میکردم این بچه چی یاد گرفته از مواجهه با ناکامی و خشم. اون یاد گرفته که وقتی ناامید یا خشمگین میشی، بلافاصله یکی میاد و برات یه راه فرار میاره. یعنی ناکامی بعدش یه در خروج داره، حتی شاید یه در خروج به سمت موفقیت. و حالا فکر کن اگه این الگو 16 سال هر روز و هر ساعت توی ذهن و مغز یه بچه تقویت بشه چی میشه؟ چون در اصل اون بچه داره یاد میگیره من وقتی ناکام میشم این خیلی برام سنگینه، ولی بزرگترای دوروبرم هم از ناکامی من میترسن، چون اصلا نمیذارن باهاش بمونم یا لمسش کنم. اونا سریع یه کاری میکنن که اصلا من احساسش نکنم. پس من توی مغزم ناکامی رو کنار ترس رمزگذاری میکنم. حالا من 16 ساله میام میخوام سوار هواپیما بشم، انتظارم فرست کلاسه، ولی به هم میگن برو اکونومی و خب معلومه منفجر میشم. مردم میگن وای چه بچه لوسی، ولی من واقعا احساس میکنم این بچه تو اون لحظه فوق‌العاده آسیب پذیر بوده، چون از درون میگفته من ناکام شدم و اون چیزی که انتظار دارم بیاد و جبران کنه اصلا اینجا نیست و این باعث یه انفجار احساسی میشه. ظاهرا شبیه حق به جانب بودنه، ولی در واقع یه جور تحمل ناپذیری و حتی ترس شدید از احساس ناکامیه که توی بدنشه. یعنی یه حسیه که توی بدنت زندگی میکنه و تو ازش وحشت داری. برای همین ظاهراً طلبکار و پرتوقع به نظر میرسی. چون واقعاً حالت یه جور درماندگیه. نمیتونم بذارم این اتفاق بیفته. اندرو میگه به نظرت بعضی از تمرین‌های کوچیک که هر بچه، هر والد، هر خانواده‌ای بدون توجه به وضع مالیشون میتونن انجام بدن کمک میکنه؟ مثلا بعضیا قبل غذا دعا میکنن یا شکرگزاری میکنن. بعضیا فقط از غذا تشکر میکنن. یا یه لحظه به خودشون یادآوری میکنن که الان دارن یه لقمه میخورن، الان دارن نفس میکشن، الان دارن راه میرن. یعنی کلی چیز خوب که باعث میشه آدم توی زندگی اختیار داشته باشه. این لحظه ها به نظرم روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. اصلا چطور ممکنه تاثیر نذاره؟ همین که یه لحظه فکر کنیم چند نفر زحمت کشیدن تا این غذا برسه روی میز. دکتر بکی هم میگه به نظرم برای این بحث حق به جانبی و ناکامی کلی لحظه های کوچیک توی روزمره هست که میتونیم باها شروع کنیم فرق ایجاد کردن. فکر کنم قضیه برمیگرده به این که به خودمون بگیم فقط چون میتونم دلیل نمیشه انجامش بدم. مثلا بچه هم کوچیکن. من میرم برشون میدارم از یه مهمونی یا بازی و حالا مثلا یا پرستار بچه خونه هست یا شوهرم و من باید برم چند جا خرید کنم. بچه ها میگن میشه اول ما رو برسونی خونه؟ شاید بگم میدونی چیه؟ نه، شما باید با من بیایید خرید. حالا من که بهشون نمیگم به این زبون که باید تحمل کنی، ولی در عمل گاهی باید کارایی بکنی که دوست نداری. و نکته اینه که اینو قرار نیست با حرف یاد بگیری، باید با تجربه کردن یادش بگیری. مثلا یه بار با بچه هام توی فرودگاه بودیم. اونجا که صف‌ها رو با نوار جدا میکنن و مسیر و مارپیچی میشینن که بری سمت بازرسی، هیچ کس نبود. بچه ها شروع کردن از زیر نوارا رد شدن و همون موقع من فکر کردم این یه لحظه مهمه. یعنی چی؟ یعنی حس حق به جانب بودن، همون entitled، این که انگار قوانین برای من نیست. منم گفتم بچه ها ببینین این نوارها رو یه کسی گذاشته اینجا واسه یه دلیلی. ما باید همین مسیر رو بریم، حتی اگه هیچ کس تو صف نباشه، حتی اگه کمی بیشتر طول بکشه. این بایدهای کوچیک مهمه. این یه مقدار ناکامیه ولی لازمه، چون آدم همیشه نمیتونه صف رو دور بزنه. یعنی یادمه یه بار پسرم یه روز یک شنبه به هم گفت چرا باید خودمون لباسا رو تا کنیم؟ یعنی نگفت ولی لحنش این بود، مگه واسه همین یه کسی رو نداریم؟ و من یادمه که همون لحظه به خودم گفتم الان یه لحظه خوبیه که بگم نه، ما یه شنبه ها لباسا رو خودمون تا میکنیم. کی عاشق تا کردن لباسه؟ کی عاشق خالی کردن ماشین ظرفشوییه؟ هیچ کس. ذاتش اصلا دلچسب نیست. اما همین کارهای خسته کننده و کمی ناکام کننده لازمن. و من میدونم باید بذارم بچه هام اینو تجربه کنن. همین که با هم بیان خرید، همین که کمک کنن لباسا رو تا کنیم، یا مثلا قبل این که سری بگم باشه عزیزم میبرمت یه جای دیگه ثبت نامت میکنم فوتبال، بذارم دو روز از قبول نشدن ناراحت باشه، بذارم ناکامی رو کامل حس کنه. لازم نیست کارای عظیم و قهرمانانه باشه، همین لحظه های کوچیکه که جمع میشه و کلی تاثیر میذاره. انجو دوباره وارد میشه میگه نظرت چیه درباره کارای خونه؟ دیدی بعضیا برای کارای خونه به بچه‌هاشون پول میدن؟ نظرت چیه؟ دکتر بگی هم میگه من یه راهنمای کامل برای وظایف خونه و پول تو جیبی دارم. واقعا کلی فکر پشتشه. اینکه آیا باید این دوتا رو از هم جدا کنیم یا نه؟ نمیدونم. فکر میکنم میشه هر دو جورش رو انجام داد. ولی برای من سوال اصلی اینه. هدف من چیه؟ یعنی اصلا واسه چی میخوام بچه‌هام کارای خونه رو انجام بدن؟ هدفم از پول تو جیبی چیه؟ و فکر میکنم جواب این سوال باید مسیرمون رو تعیین کنه. حدسم اینه که برای کارهای خونه بخشی از هدفم اینه که بچه‌م یاد بگیره توی خونه کمک کنه. میخوام اون حس مسئولیت و مشارکت رو داشته باشه. ضمن این که حداقل برای من یه بخش دیگه‌ش اینه که ببین گاهی توی زندگی مجبوری کارهای خسته کننده انجام بدی. این یه واقعیته. و خب بچه‌هام باید اینو تجربه کنن. یکی از دلایلی که من میگم باید کارهای خونه رو انجام بدن همینه. پس اگه این یکی از دلیل هامه، من بابتش بهشون پول نمیدم. چون برای من توی خونم چیزی که میخوام بچه هام از این تجربه یاد بگیرن اینه که گاهی فقط به عنوان یه آدم خوب باید یه سری کارهای بی هیجان رو انجام بدن. برای یه نفر دیگه شاید دلیلش کاملا فرق کنه. پس فکر کنم ما والدین باید از خودمون بپرسیم چی میخوایم به دست بیاریم؟ و بعد بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. انجیو هم میگه توی کل این گفتگو یه حس عمیق قدردانی و حتی نوعی آرامش به هم دست داده بابت یه سری سختی هایی که خودم تجربه کردم یا کارهایی که پدر مادرم مجبورم میکردن انجام بدم یا حتی جاهایی که بیتوجه بودن و من مجبور شدم خودم گیلیمم و عذاب بکشم بیرون. البته خب یه سری چیزام بود که با خودم گفتم ای کاش اینو برام انجام میدادن. فکر کنم هر کسی که این گفتگو رو گوش بده همین حس رو پیدا میکنه. و اگه خوش شانس باشی که هنوز توی مسیر پدر مادری یا بچه بودن باشی، هنوز وقت داری. در واقع فکر کنم همیشه وقت هست. توی مقدمه این اپیزود چند تا از این نکته ها رو گفتم. ولی بگو ببینم الان دقیقاً داری چی کار میکنی برای کمک به پدر مادرها و بچه ها؟ چه مستقیم چه غیر مستقیم، برای اینکه روابطشون بهتر و موثرتر بشه. دکتر بکی هم میگه خب چند سال پیش یکی از چیزایی که واقعاً ذهنمون درگیر کرد و حتی عصبانیم کرد این بود. این چه وضعیه؟ ما پدر مادرها سخت‌ترین کار دنیا رو داریم. همون کاری که بیشترین تأثیر رو روی دنیا داره ولی کمترین حمایت بهش میرسه. راستشو بخوای فکر نکنم هیچ کدوممون الان فکر کنیم دنیا جای خیلی خوبی شده. یادم یکی اومد بهم گفت پدر و مادری تنها شغلیه که روز مرگت برات اهمیت داره و فکر میکنم اگه بچه داشته باشی این حرف درست باشه. پس با هر دلیلی که نگاه کنی این باید اون حوزه‌ای باشه که بیشترین سرمایه گذاری روش میشه. جایی که سیستم برای کمک بهت آماده است. و بیشتر آدمایی که میشناسم دلشون نمیخواد دقیقاً همون جوری که پدر مادر خودشون بودن رفتار کنن. شاید فقط بخوان بخشایی رو ازش بردارن. و خب این میشه سبک تربیتی جدیدشون. همش بستگی به زبونی داره که استفاده میکنیم. و میدونیم یاد گرفتن یه زبان جدید کاملاً ممکنه. مثلا همین دوولینگو نشونمون داده. میشه یه زبان جدید رو یاد گرفت. البته سخته. بعضی وقتا برمیگردی به زبون مادریت، مخصوصاً وقتی استرس داری. مثل پدر و مادری. ولی بعد دوباره برمیگردی به زبون جدید. یادم یه بار به اطرافیانم گفتم من میخوام یه چیزی بسازم که مثل دوولینگو باشه. ولی برای پدر مادرها. واقعا داریم یه زبان جدید یاد میگیریم. باید یه محصول داشته باشیم که منابع مختلف رو توی یه جا جمع کنه. یه جایی که بتونیم با والدین دیگه از سراسر دنیا که دارن همین مسیر رو میرن ارتباط بگیریم. باید دسترسی داشته باشیم به متخصصهایی که بهشون اعتماد داریم. نه چون همیشه بهتر میدونن، بلکه چون میتونن به ما کمک کنن یه دیدگاه متفاوت پیدا کنیم، یه سری ایده بگیریم که بتونیم دوباره برگردیم به چیزی که برامون ارزش داره. همه ی هدف من اینه که آدما بتونن بر اساس ارزش‌های خودشون عمل کنن. همین. این شد چیزی که ساختیم و الان روی اون کار میکنم. عضویت Good Inside. و واقعا هیجان زدم از همه راه‌هایی که همین حالا داره روی ده ها هزار پدر مادر تأثیر میذاره. همه چی کوتاه و قابل اجراست. ما به خاطر اسکریپت هامون معروفیم. یعنی چی بگم وقتی بچه فلان کارو کرد این کارو میکنی. و خیلی ها میان برای همین اسکریپت ها. ولی میمونن برای انقلاب. چون در واقع این یه مسیر برای رسیدن به استواری و اعتماد به نفس خودته. و صادقانه بگم تنها راهیه که میتونی بچه های استوار و با اعتماد به نفس تربیت کنی. خب، رسیدیم به پایان اپیزود 19 جلاکست که آخرین قسمت از گفتگوی دکتر انجی هوبرمن با دکتر بکی کندی بود. گفتگویی پر از ایده‌ها و تمرین‌های کاربردی برای والدگری. بکی کندی تأکید کرد که باید به بچه‌هامون اجازه بدیم ناکامی رو تجربه کنن و بدونیم که تربیت درست از دل همین لحظه‌های کوچیک و ناخوشایند در میاد. یاد گرفتیم که ما پدر مادرها باید مثل یه پایگاه امن باشیم، حتی وقتی بچه هامون ما رو پس میزنن یا بدرفتاری میکنن. و در نهایت فهمیدیم که ساختن رابطه درست با بچه ها یعنی ترمیم، حضور مداوم و یاد دادن زبان جدیدی از ارتباط و اعتماد. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردهاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است لطفاً به هم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونید از جلاکست حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر بدرود.